اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
جراحت، نویسنده مهام میوانی. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: مجید سهرابی، احمد ایرانی خواه، مجید حمزه، شمسی صادقی، کرامت رودساز، احمد گنجی. کارگردان: جواد پیشگر. افکتور: محمد رضا قبادی فر. صدا بردار: پیروز صدرایی. تهیه کننده: مهتاب امینی. قسمت اول.
چرا همیشه خلاف جهت باد پیش می روید زبان بسته ها؟ این باد بیرمخ که شپش های قلب سنگی شما را از تنتان جدا نمی کنن. اگر با شما نیستم بیستید. این راه به سوی جنگل دارد و آنجا گل ها در کمینن. بیستید، دیگر پیش نروید، باید برگردیم. غروب نزدیک است، بیستید. با شمایم، بیستید. اگر سگی به همراه داشتم محال بود حرفم را گوش ندهی. اما میدانی سکه هایی که برای خریدن سگ گله باید خرج شوند چگونه به چنگ می آیند؟ میدانید؟ یه سگ گله 3 ساله که در کارش خبره باشد به ازای 3 رأس از پروارترین شما می ارزد. خب کدامتان حاضرید قربانی شوید ها؟ چه شد؟ ترسیدید؟ هنوز نیاموخته اید که بی تهدید دست از لجبازی بردارید؟ چرا مرا مجبور می کنید اینطور با شما سخن بگویم عزیزانم؟ شما که می دانید آه در بساط نداریم. همینجا آرام بگیرید و علفتان را بخورید. بگذارید حالا که تخت سنگ درشت و صافی پیدا شده من هم کمی آرام بگیرم و درسهایم را از بر کنم. اگر قول بدهید که از جایتان تکون نمیخورید من هم در عوض قول میدهم که امروز دیگر به شما نمک نخورانم. آن موقع دیگر تشنگی در کار نیست و نیازی به رفتن به لب رودخانه نداری. گوسفندی که با آب و نمک پروار شده باشد گوشت بیمزه‌ای دارد. این صدای اسب بود؟ اینجا که هیچ آدمیزادی رفت آمد ندارد. نگفتم بیایید برگردیم؟ نگفتم؟ صدای چه بود؟ کجا می روید زبان بسته ها؟ همانجا بمانید. آنجا کیست؟ خودت را نشان بده. اگر راه زنی باید بدانی که من با خودم چوب دستی بلندی دارم. دشنه ای دارم به قد 2 روبا. امروز سر یک گرگ جرجیسی را با آن بریدم و هنوز خون روی آن گرم است. من میدانم چطور از گوسفندانم محافظت کنم. چاقویی دارم که از دشنه افضل باشد. میبینی؟ گول جمال نحیفش را نخور. مثل گونک درختی نیش اگر بزند چطور رفا می اندازد. گرچه تا به حال تنها خار کف پای این زبان بسته ها را با آن بیرون کشیدم. اگر مقدر باشد به خدا سوگند که خونت را با همین خارکن می ریزم غریبه. بگو کیستی؟ خودت را نشان بده. اسب است. کنار بیایید گوسندم، کنار بیایید. سینا افساره یره دارد، اما سوارش کجاست؟ چه شد زبان بسته؟ چرا بیقرار شدی؟ سوارت کجاست؟ کجا میروی؟ بیست اینگار میخواهد دنبالش بروم. نمیتوانم گوسفندانم را رها کنم و به دنبالت بیایم. کجا میروی؟ با تو هم حیوان. من نمیتوانم گوسفندانم را به حال خودشان رها کنم. بیست.
سین چوب دستی کجاست؟ بیا عزیزم، بیا. هنوز نرسیده که نباید به نوشکار مشغول شدی. بیا. افسارت را به این درخت می‌دهم که هم سایه داشته باشد هم علم. چشم روی هم بگذاری بازگشته. سعدالدین ابو حمزه ادریسی منزل است. مأمور داروغه به در میکوبد.
در که باز است شغلی، چرا داخل نمیشوی؟
اگر یک بار بی اجازه داخل شده بودم اکنون نام کوچک مأمور داروغه را صدا نمیزدی. سعدالدین،
تو هم نام کوچک مرا صدا میزنی مأمور داروغه؟
در این بلد کوچک همه شما را با نام کوچک صدا میزنن.
چرا داخل نمیشوی؟
سعدالدین ابو حمزه ادریسی رخصت ندادند.
و اگر ندهم چه میشود؟ داخل نمیشوی؟
خیر، از شما میخواهم که بیرون شوید.
کارت چیست؟
خیال میکردم حکیم دانشمند ما همیشه علم غیب دارند.
علم غیب ندارم، اما رخسار رنگ پریده بندگان خدا گاهی فاش میکند که از آن چه میکنند شرمسارم.
پس چون سخت مشغول تماشای آن دیگه دوشانید، نگاهی به رخسار رنگ پریده من نمی اندازید؟
بگو با من چه کار داری؟
برای داخل شدن که دعوت هم نکردی. گویا می خواهید آن دیگه ده منی رو از روی اجاق بردارید. رخصت می دهید داخل شوم و دستی به آن دیگ برسانم؟
داخل شو، ولی به کمک تو احتیاجی نیست.
با این پارچه های کنفی لبه دیگ را میگیری؟
آن پارچه های نمناک را بردار، مواظب باش دستانت را نسوزانی.
من صبح تا غروب دست بر آتش دارم حکیم.
آماده ای؟
بس برای چه لبه این دیگ را گرفتم؟
بس برش دار و سخن نگو. بگذارش همینجا.
آتش تابستان کافی نیست که در خلوت یاد جهنم را زنده کنید؟ در این دیگه دهمنی مگر چه میجوشد که آفتاب فرو نرفته آن را علم کرده اید؟
هنوز نگفته ای که برای چه به منزل من آمده اید؟ هر وقت سر و کله تو در این دشت پیدا می شود، داروغه خلیفه در راه است.
یعنی واقعا نمی دانید در این بلد چه روی داده؟
نه، نمی دانم.
دیگر خبری از آن زوق و قریه سابقتان نیست سعدالدین؟ چه شده؟ به دوران فطرت فرو می روید یا دیگر مأمور داروغه را محرم نمی دانید؟
پس به دنبال درد سر اینجا آمده ای؟
خیر، درد سر به دنبال من به اینجا آمده است. می توانم کمی از آب این کوزه بخورم؟
کاسه پشت سرت است.
اگر چیزی در شما باشد که همیشه دلباختش بمانم، همین دست و دلبازی شماست.
آفتاب که غروب کند شاگردانم از راه می رسند.
عرض ما با شما به اندازه خواندن یک صفحه از آن کتاب ها طول نمی کشد حکیم.
اربابت آمده تاریخ مرگم را از پیش بگویه؟
آن را که لابد از پیش می دانید.
پس برای چه دوباره به اینجا می آید؟ همانطور که وعده کرده بودیم از هر طرف بیش از 10 قدم از این کومه دور نمی شدم. کسی را جز شاگردانم ملاقات نمی کنم و برای هیچ کدامشان نامه و پیغامی نمی فرستم.
کدام شاگردان؟ شما که خیلی وقت از مجلس درسی برپا نکرده اید.
از خودتان همه چیز را می دانید.
یک کاسه دیگر هم می توانم بنوشم حکیم؟ این آب آنقدر خنک بود که یاد آب چاهای بلاد خودمان افتادم.
هرقدر دلت می خواهد بنوش.
سپاسگزارم. اما حیف که آدم زن و بچه دار به محض خوردن طعام دندانگیر و آب گوارا یاد اهل منزل می افتد و حرامش می شود. پس گفتید نمی دانید در این دشت چه اتفاقی پیش آمد کرده، ها؟ نمی دانید؟
نه، چرا باید بدانم؟ من که از این خانه بیرون نمی روم.
پس ریشه این گیاهان غریب و عجیب را که می جوشانید از کجا آورده اید؟
یونس چوپان برای ما آورده.
این همه را یک تنه کنده؟
او 16 ساله است، مرد بزرگی شده.
و یک تنه تا اینجا آورده؟
من نمی دانم چه اتفاقی در این اطراف افتاده. نه چیزی دیدم و نه چیزی شنیدم. میخواهم دوباره اجاق را روشن کنم. اینجا بمانی از گرما هلاک میشوی.
تا جایی که یادم هست شما در نجف شاگرد کمیل ابن زیاد بوده ایدک، نه؟ لااقل اگر شاگرد یکی از یاران معمولی علی بودید شاید به اینجا تبعید نمیشدید، نه؟
هر کجا که باشم کار خودم را انجام میدهم.
ولی در این روستا دیگر خبری از آن مجالس درس 100 نفره نیست، هست؟
در عوض وقت بیشتری برای مطالعه دارم.
خب چه از این بهتر؟ مطالعه هم خود عبادت است، نه؟
پس اربابت کجاست؟
میدانید که داروغ شمسون با صبر و حوصله در دشت میتازد. اگر به شطور فشار بیاورد این یکم مثل قبلی به 6 سالگی نرسیده هلاک میشود.
پس برو، تا اربابت بیاید کنار اسبت منتظر بمان. خبر رسیدن داروغه را دادی، حالا اینجا کاری نداری.
اما ارباب شما کمیل ابن زیاد همیشه پذیرای والی کوفه بود سعدالدین، شما که باید به یاد داشته باشی. داروغه آمدن، شمسون ابو منادی از را رسیدن. حکیم
دیوانی یونس، پس مجنونی. در این دشت و بیابان دور از چشم مادرت عقلت را از کف دادی.
اگر این مرد را به حال خودش رها می کردم پشت بوته های گزنه جان می داد.
ساکت باش پسر، صدای ما را می شنوند.
چه کسی صدای ما را می شنود مادر؟
تو نمی توانی آرام حرف بزنی.
آخر چه کسی می تواند صدای ما را در این طویله بشنود؟
سربازان خلیفه را دیدم که امروز در روستا می گشتن. کسی جرأت نداشت با آنها هم کلام شود تا دلیل گشت زنی هایشان را جویا شود. حالا این دلیل درست اینجا در آقال گوسفندان ماست. تو نمی دانی چه کرده یونس، نمی دانی.
ما باید جان این مرد بینوا را نجات دهیم.
بینوا؟
زخم خورده و خسته است، گرمای شدید و بیابی امانش را بریده.
این مرد شبیه راهزن هاست پسر، خرقش را نمیبینی؟
معلوم است که مدت ها در راه بوده.
در راه بوده یا فرار میکرده؟ ها،
پیش از این که از حال برود با من سخن گفت مادر جان. دریافتم که مرد بدی نیست.
آخر یک مرد بینوا چطور میتواند جای این همه زخم کهنه روی صورت داشته باشد؟ ها،
پدر هم جای زخمی کاری روی گونه دارد.
زیر چشم پدرت فقط یک زخم است، مگر این را نمیبینی؟ جای سالم روی صورت این مرد نیست. از اون گذشته دیگر نشنوم نام پدرت را وقتی از او سخن نمیگوییم. بیا بریا، او را با این بیابانگرد فراری مقایسه میکنی.
عذر میخواهم مادر، ولی
چه؟
لااقل بگذارید اسبش را به آغل بیاورم.
اگر بیمار باشد چه کنیم؟ ها، یادت نیست پدرت میگو بیماری اسب به بزرگ گوسفند سرایت میکند؟
اما آن از سالم است، تنها خستگی راه او را از پا درآورده. زخمهای روی تنش هم از دشنه و خنجر است.
آن حیوان هرگز به طبیعی ما راه نمییابد. اگر گوسفندان از پا درآیند جواب پدرت را چه دهم؟
بیرون که نمیتوانیم نگهش داریم مادر، سربازهای خلیفه او را میبینند. آنها حساب دارایی های تمام مردم روستا را دارند. میدانند ما اسب نداریم.
ببین چه بر سر من آوردی یونس. مگر تو به پدرت قول نداده بودی در قیابش مثل یک مرد از خانمان محافظت میکنی؟ مگر قول نداده بودی دست و از بازی گوشی برمیداری؟ پدرت رو از ما گرفتند و پادر زنجیر روانه سیاه چاپ کردن، اما ما نتوانستیم به دادش برسیم. حالا نجات جان این غریبه از حفظ خانه برایت مهمتر است؟ آری؟ اصلا بگو ببینم، چرا این رازده آسمانجل را نزد حکیم نمیبری؟
میخواستم ببرم اما نشد.
چرا؟ ترسیدی حکیم سعدالدین او را نپذیرد؟
شطور داروغه را بیرون کومه او دیدم.
داروغه با او چه کار؟ مطمئنی کسی تو را ندید؟
هیچ کس من را در راه ندیده. قسم میخورم، قسم میخورم که هیچ سربازی در راه من را ندیده مادر جانم.
اگر برادرت یعقوب هنوز زنده بود هیچ وقت دست به چنین کاری نمیزد، هیچ وقت چنین کار ابلهانه ای نمیکرد، چون او مادرش را از هر کس دیگری بیشتر دوست دارد. اگر میفهمید با این کارش هراس به دل مادرش میاندازد هرگز دست از پا خطا
نمیگیرد. مادر نگاه کنید، بیدار شده.
برنشا برنشا، از اینجا برمی میودست. برنشا بیا بیا شویم و در را ببندیم. حجیت برنشا،
ما که نمیتوانیم او را به حال خودش رها کنیم.
وقتی بتواند روی دو پایش بیستد به هیچ کس رحم نمی کند، حتی به تو. او که ندیده تو نجاتش دادی. برنشا برمیم.
کمی ها به من بدهید، خواهش میکنم آب به من بدهید.
آب میخواهد مادر.
کوزه آب را کنار دستش بگذار و خودت بیرون بیا. وقتی آب نوشید حالش جا میآید. آب موقع از پشت در به او سخن میگوییم. شکر خدا پدرت این در را انقدر محکم ساخته که نتواند آن را باز کند. اصلا تحویل سربازهای خلیفه میدهیمش. آری، شاید این کار باید شود پدرت را به خانه برگردانم.
من او را به خلیفه نمیدهم. اگر میخواستم او را تحویل دهم در راه خود را از چشم سربازان مخفی نمیکردم.
تو هیچ نمیدانی پسر، این مرد مشکوک است. بیا برویم پسرم، جانمان در خطر است.
شما بروید مادر جان، خطری مرا تهدید نمیکند. این مرد جانی در بدن ندارد که بخواهد گزندی به من برساند. بگیر مرد، این هم آب.
من کجایم پسر؟ جالوت کجاست؟
جالوت دیگر کیست؟
اسبم، اسبم کجاست پسر؟ چه کردید؟ جالوت کجاست؟
رهایش کن تا با این چوب دستی جانت را نگرفتم.
چوب را زمین بگذارید مادر، نترسید.
اسمم چی کردی بسر؟ من کجایم؟
به تو میگویم رهایش کن، بیابانگرد ناسپاس. این پسر تو را از مرد نجات داده، رهایش کن.
اگر این گیاه چه خاصیتی دارد که وسط تابستان اجاق در کومت برپا کرده ای سعدالدین؟
میخواهی بگویی این ریشه ها را تا به حال ندیده ای داروغه؟
نه نه، شغل من حکم میکند به جای سر فرو بردن به زمین به دور دست ها نظاره کنم.
اما این گیاه در بصره هم میروید، شنیدم 4 سالی در آنجا خدمت میکردی.
آنجا هم به دور دست ها نگاه داشتم. هر مبارزی که پرورده مکتب ابن یوسف باشد سر بالا میگیرد. حکیم،
منظور جناب داروغه حجاج ابن یوسف والی پیشین کوفه است.
میدانم، یک ابن یوسف بیش نمیشناسم.
نمیخواهی نام این گیاه را بگویی سعدالدین؟
نامش دردی دوا نمی کند، اما خودش درمان زخمهای کاریست.
در این روستم اگر کارزاری برپا بود و شبلی
تا جایی که من می دارم خیر داروغه، جنگ و نزاعی در کار نبوده که کسی زخم کاری برداشته باشه.
زخم سطحی چطور؟
یک ساعتیست که من اطراف این کوبه پرسه می زنم اما بیماری نزد حکیم نیامد.
پس شاید این دارو را برای بیماری که هنوز در راه است فراهم میکنی سعدالدین.
حکیم امروز باور ندارن که غیب گویی میدانن جناب داروغه.
نه، بازم فراموش کردی شبلی.
من نیز مدتی پیش در یکی از کتابهایی که از این کوبه بردیم چون این چیزی خواندم.
وعده کرده بودید که کتابها را باز میگردانید.
هنوز هم سر وعدمان هستیم.
اما مطالعه آنها هنوز تمام نشده داروغه.
حکیم هم میداند مطالعه کتابهایش طول میکشد.
اما من تک تک صفحاتش را از بر میکنم. حکیم، میخوایی تکهی برایت بخوانم؟
او که از هم زدن این دیگ دست نمیکشد. بخوان، شاید جایی را پس و پیش بخوانی و حکیم را مجبور کنی روی به ما نیز بیاندازد.
بروی چشم داروغه. تکه ای را بازگو میکنم که شب قبل خواندم. ویران به ماجرای امروز ما نیست داروغه. وقتی ابن یوسف والی کوفه شد کومیدا طلبید. کومید که میدانست والی او را خواهد کشت گریخت. والی عطایای طایفه و قوم کومی را قطع نمود. کومی که چونی دید خود را به والی تسلیم نمود. حجاج گفت خیلی مایل بودم که به تو دست بیابم. کومی گفت از عمر من چیزی باقی نمانده. امیرالمومنین علی علیه السلام نیز به من خبر داده است که تو قاتل من هستی. والی گفت تو در قتل عثمان شریک بوده ای. بدین بهانه دستور داد سرش را از بدن جدا نمودن و کمیل در 90 سالگی به درجه شهادت رسید. تمام شد جناب داروغه. تکه مربوط به کمیل همین اندازه بیش نبود.
از تاریخ نگاری هم میکنی حکیم، اما چرا اینقدر بی صبری؟ این ماجرا که هنوز به تاریخ نپیوسته که زحمت ثبتش را به دوش میکشی.
باید پیش از اینکه کاتبان خلیفه شما آن را بنویسند کاری میکردم.
حکیم را چه به تاریخ نگاری؟
اگر قول میدادی تا پایان عمر فقط تبابت کنی، ما دیگر نیازی نداشتیم وقت و بی وقت راهی کومه تو شویم.
اگر چوری کنی مردم تو را دعا میکنن حکیم.
آره، تاریخ نگاری را بگذار برای ما، خیالت آسوده باشد که ما جز حقیقت نمی نویسیم. از آن گذشته تاریخ را باید کسی بنویسد که دستگاه و بارگاهی داشته باشد. تاریخی که تو در این کومه بنویسی خواننده ای جز چوپانا ندارد. اما حیف، حیف که سخن گفتن با تو مثل درد دل کردن با این دیگ است. دیر یا زود می جوشد و گفتهایت را یک جا بیرون می ریزد.
مگر این که مدام آن را هم بزنیم داروغه.
آری آری، ولی ما که همیشه اینجا نیستیم شبلی. سرانجام سر می رود و آرزوی من به بادی. ولی این گیاه چه بوی خوشی دارد. نامش چی؟ صدودین.
صدای شطر عالی جناب از داروغه. صدای شیعه از به من هم بلند شده. ایوان ها رم کردن داروغه.
بگیرشن، بشتر شبلی نکسر فرار کنن.
کسی تنابن ها را باز کرده داروغه. مطمئنم کسی تنابش را باز کرده.
شتر کن شبلی،
بیستید ایوان ها.
من از این
طرف ازم.
تموم حس خوشبختی همین جاست، نمیتونیم از هم بی خبر شیم. یه طرح ساده میکشیم رو بومه دلامون تا به هم نزدیکتر شیم. همین شادی، همین امید بودن چراغ راه خانوادمونه. چه چیزی بهتر از این که هنوزم پر از آرامش هوای خونه. مسیر عمرمون سخت یا که آسون شبیه ایستگاه‌های قطاره. تو متن این زمان بی توقف همیشه زندگی ادامه داره. تو متن این زمان بی توقف همیشه زندگی ادامه داره. نفس هامون گره خورده به این شهر، از این خاکیم و از این آسمونی. کنار هم سکوت واژه ها رو به آهنگ ترانه میرسونی. نگاه تا همیشه روشن، ما شبیه ماه تو شبای ایرون. صدا بزن.
عازم یک سفرم، سفری دور به جایی نزدیک. سفری از خود من تا به خودم، از خودم تا به خدا. مدتی هست نگاهم به تماشای خداست و امیدم به خداوندی اوست. اینجا فصل وصل است.